بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله اللعنة الدائم على الدائم إلى يوم القيامة. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا وضياء نظرها إليك تا تخلع أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة عز نفسك. محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. یکی از مباحثی که در ادامه مباحث اصول مطرح می شود این است که در مقام تردید بین انواع احکام وقتی با امری مواجه هستیم به کدام حمل کنیم، مرددیم که این امری که آمده است حکم تعبدی رو واجب میکنند یا حکم مثلا توسلی رو، در مقام تردید به کدام حمل کنیم، بین تخییری و تعیینی تردید داریم، دلیل رو بر کدام حمل کنیم، بین نفسی و غیری مرددیم به کدام یک حمل کنیم. این بحث مطرح میشه، اما به نظر میرسه که این بحث یه مقدمه لازم دارد که اول اون باید بحث بشه، بعد چون این مبحثی مطرح بشه، و یا مقدمان چنان است که بعد از بیان یک تمهیدی باید بحث ماهوی راجع به این انواع احکام بشود و بعد گفته شود که وقتی بین اینها تردید می شود کدام مقدم است و کدام باید حمل کنیم. ولی این کار نمیشه و اون جوری که مورد بحث قرار می گیره مسئله خیلی منسق و منظم هم نیست. یعنی وقتی بحث میکنن اول منطق این تقسیمات رو نمیگن و تقریبا بیان که منطقی ارائه کنن که چرا اصلا اوامر این تقسیمات رو پیدا میکنن، چرا احکام واجبات این اقسام رو پیدا میکنن، منطقی رو پیشنهاد نمی کنن. هرچند که به هر حال پشت سر این تقسیمات یک منطقی وجود داره، ولی به اون منطق اشاره‌ای نمیشه و اون منطق مورد بحث قرار نمیگیره. همین هم باعث شده که چندان نظم و نسق این تقسیمات نداشته باشه. به چه دلیلی اول باید مثلا تردید بین تعبدی، وجود تعبدی و وجود توسلی رو بگیم، بعد مثلا تقسیم دیگر رو؟ این نظم و نسق مشخصی نداره، چون که به لحاظ عدد هم بعضی چند مورد بحث میکنن، بعضی بیشتر بحث میکنن. علاوه بر اینها اصل این مبحث مبحث خیلی مهمی است. ما چطور ممکنه که از ماهیت اوامر بحث بکنیم، از تعریف اوامر به نحوه تفصیلی تقریبا اونچنانی که بحث می شود بحث بکنیم اما از تقسیمش بحث نکنیم، و اگر بناس از تقسیم بحث کنیم حتما از منطق تقسیم هم باید بحث کنیم. یعنی فارغ از اون مبحث رائج که میگن آقا بین انواع وجود واجب در مقام تردید امر رو به کدام باید حمل کرد، فارغ از این مبحث اصلی این قضیه که آقا همونطور که بحث شد تا اینجا آمدیم بحث مفصلی کردیم راجع ماده امر، هیئت امر، اینکه جز امر هم میتواند به جای امر و در انشاء استعمال بشود یا نشود، دو سه بحثی که ما افزودیم که انشاءات یکی به جای دیگری آیا استعمال می شود، عکس اون سوال که اخبار برای انشاء آیا استعمال می شود یا نه، مبحث کردیم که آیا انشاء برای اخبار استعمال می شود یا نمی شود. این که عوامر لفظیه رو رایج است بحث کنن، ما اومدیم چیزی افزودیم، عوامر غیر لفظی به تعبیری، سایر دوال رو هایا به خدمت انشاء و طلب می توان گرفت. این بحثا رو کردیم، همه هم جا داشت. اما بعد از اینها که در واقع بیشتر از تعریف و بحثای ماهویه، باید یه بحثی هم کرد که خب اقسام تقسیمش چیست، به چند قسم تقسیم می شود. حتی اگر نخواهیم از مسئله حمل امر به گزینه های مقابل، احیانا سلاسی ها و سلاسی هایی که در تقسیمات واجب و حکم و احیانا امر هست، راجب اینم بحثم نکنیم، خود تقسیم عواملی مبحث مهمی است، باید میشد و به نظر میاد که باید وارد شد. ولی خب حالا ما هم چون بنامون بر این است که کمابیش رویه رایج رو رعایت کنیم، به تفصیل وارد نمیشیم، ولی این خلع رو با طرح بحث میخواییم که سد کرده باشیم. لحظه ما یه فصلی رو استقلن باز کردیم به عنوان الفصل الرابع فی تقسیمات الاوامر، که تقسیمات اوامر رو باید مورد بحث قرار داد. این در واقع یک نکته تمهیدی. حالا عرض میکنیم که با یه منطقی باید این تقسیم انجام شد. میشود صورتهای مختلفی برای اون چارچوبه تقسیم ارائه کرد، ولی یکی از صورتهایی که هم جامع است و هم کمابیش معنوس از هان اصحاب اصول میتواند باشد، این است که ما بیاییم حکم رو و همچنین اوامر رو که همون خطابات الهی هستن بر اساس مقامات و شؤون حکم تقسیم کنیم. همون چیزی که گاهی در لسان بعضی از عازم به عنوان مثلا اقسام و انواع حکم گاهی مطرح میشه، یا گاه به عنوان مراتب حکم مطرح میشه. البته خب ما به جای خودش دوستان به خاطر دارن اینو بحث کردیم، گفتیم اینا به اون معنا مراتب نیستن یا انواع حکم به حساب نمیان اگر دقیق بشیم، ولی خب مماشاتن و با مختصری مسامحه بله میتونیم اینا رو مراتب یا اقسام قلمداد کنیم و بر همین اساس هم بخواییم با تقسیمات رو انجام بدیم. حکم دارای چهار مقامه: مقام اعتبار در ساحت الهی، مقامی است که حکم جعل می شود، مقام اعتبار کردن حکم است، جعل حکم است. و اگر به لسان امری بخوایم بگیم و خطاب، باید بگیم صدور مییابد، صادر میشود. به هر حال در یه مقامی خطاب صادر میشه از ناحیه حق تعالی، این یه مقام، مقام اعتبار حکم و اصدار خطاب. مقام دوم مقام ابلاغ حکم و ایصال خطاب است. حکم و خطاب الهی از جانب شارع ابلاغ می شود، این یه روی مسئله است. این مقام یه روی دیگر هم دارد و اون احراز حکم و خطاب از ناحیه متشرع یا احیانا اعراض از آن. به هر حال از سوی شارع بعد از آنی که جعل صورت پذیرفت، این مجعول ابلاغ می شود. ابلاغ می شود به این معنا نیست که بگیم یه بخشنامه نوشته می شود، بلکه ایصال می شود، یعنی باید به دست مخاطب برسد. از جانب مخاطب و متشرع هم احراز می شود این ایصال، یعنی اگر مثلا در قالب کتاب است، وحیانیت و عدم تحریف کتاب احراز باید بشود. اگر در قالب احیانا سنت است، باید مثلا سلسله سند مورد بررسی قرار بگیرد، احراز بشود، انتساب و وساقت، وساقت سنجی شود و وساقت آن به دست بیاد. این هم یه مقام. این مقام دوم. خب اونا، من اون ترتیب رو در جای خودش بحث کردیم، مخدوش میدونم، برای این که ما باید مراتب رو و مراحل رو، احیانا مراحل اگر میگیم مقامات رو، اینها باید از یک سنخ باشن، یه زنجیره رو تشکیل بدن و ممکنه که بعضی از اون چهار یا سه و طبق بیان امام دو مرحله ای که بیان می‌فرمان، بعضی از اونها از نوع مرحله نباشد، فلسفه یک مرحله باشد، حکمت یک مرحله باشد، یا آثار مترتب بر آن باشد. مثلا تنجز اثر مترتب بر حکمی است که واصل شده است به مکلف و مکلف شرایطش رو داره، بر اون منجز می شود. یعنی اینجور نیست که اصل این مطلب رو، البته ما وقتی که بحث کردیم عرض کردیم اصل این مطلب که ما بگیم حکم چند جوره نیست. حکم یه جوره، حکم اون اعتبار است. خدا منتعال جعل، جعل همون حکم است، منتها خب این اونچه جعل شده مجعول یه سیر رو تقیم میکنه خود به خود و قهرن از سپهر الهی و ساحت الهی که صادر میشود تا بیاد به ساحت انسانی و مقام اجرا و تطبیق، این خب یه سیر رو تقیم میکنند. اینا نمیشه گفت احکامند، اینها در واقع یه حکمی وجود دارد که این سیر رو تقیم میکنه، این مسیر احکام است. حالا اجمالا این بحث رو در همون آغاز در واقع نظریت الخطاب شرعی که بعد از بحث از خطابات قانونی از تمام داشتیم، در مثلا حوالی 20 جلسه تقریبا نظریت الخطابات رو، یا تعبیر دقیق تر نظریه عدم و انحلال الخطاب از تمام رو بررسی کردیم و 22 جلسه هم نظریت الخطاب شرعی رو عرض کردیم. در مقدمه اون این بحث رو طرح کردیم که اصلا این تقسیمی که بزرگان کردن و این که ملاحظه میکنیم از 4-3-2 متحیرن یا متحیرن ولی اختلاف وجود داره، آیا اصلا تقسیم دقیق هست یا نیست. ما داریم بحث اون مشی و مبنای خودمون داریم بحث میکنیم. این در واقع این مرحله بندی و بیانی این مقامات در پس ذهن من و پس صحنه این قضیه نظری افتنا باز قرار داره. یعنی ما اون سیری رو که برای یا ازلاعی که و اطرافی که برای پیام دین قائلی میگیم از مبدع که جائل است آغاز میشود و تا مخاطب و این وسائط و بعد ماده اون خطاب و متعلق خطاب، این پنج عنصر در واقع دخیلن در مقام منطق سازی برای فهم مشیت تشریع الهیه و درک مشیت تکوینیه، هر دوش این پنج زل در این فرایند پیامگذاری حضور دارن. این به نحوی ناظر به اون هست و به طرزی عبارتون اخرایونه، از یه روی دیگه داریم به همین واقعیت نگاه میکنیم. اون موقع که بحث خطاب شرعی رو بحث کردیم، اونا رو طرح کردیم و پیونده این دو نگاه رو توضیح دادیم، چون نیاز نداشتیم. در اصل ذهنیتی که حقیر دارم اینجوریست، در واقع معتقدم بعد ما شؤون و مختصات جائل و اون مبدأ مصدری را، تعبیر ما مصدر شناختی رو که مصدر حکم است، از سوی لحاظ کنیم و مخاطب حکم رو هم از دیگر سو ببینیم که انسان است. تا انسان داره دو شأنه، به ما هو مکلف و به ما هو مفسر، و وسائطی که از مبدأ به مخاطب پیام رو منتقل میکنه، وحی و عقل و سنت و امثال اینها و اون به اصطلاح مجاری خمسه‌ای که عرض شد، و این که متعلق قضیه‌ای که به صورت پیام میاد چیست، چه حوزه است، حوزه گزاره هاست، حوزه آموزه هاست، احیانا حوزه بایدها نبایدها است، حوزه هستها و نیست هاست، و نیز ماده و محتوای اون پیام. این پنج عنصر میگیم مختصاتش رو اگر درست اکتشاف کنیم و درست در مقام تدوین منطق اونها رو اشراب کنیم و مقتضیات اون رو در روش‌شناسی فهم لحاظ بکنیم، به یک منطق کارآمد و صائبی برای کشف معرفت دین دست پیدا کردیم. این چارچوبه اون دیدگاه. این به طرزی باز تعبیر و روی دیگری است، یا لااقل بگیم علاوه اون نظریه داره این نظریه تبیین میشه، این چارچوب ارائه میشه. خب از کردیم بس مقام اول، مقام اعتبار حکم و اعتبار حکم و اصدار خطاب است. مقام دوم مقام ابلاغ حکم و ایصال خطاب است از جانب شارع، و احراز آن از جانب متشرع است، از جانب مخاطب است، که باید بتونه احراز کنه، یعنی باید مطمئن باشد که این کتاب وحی است، بین الدفتین وحینامه الهی است، باید احراز کند که این سنت محکی است، داره حکایت می شود، طریق حکایت رو باید ارزیابی کنه، سند رو باید ارزیابی کنه. اگر کتاب است، اگر سنت است طریق، و اگر عقل است باز همچنین بین حکم عقل و وهم باید بتونه تفکیک کنه، بفهم این وهم نیست، این عقل است. و احیانا اگر کسی فطرت رو باز مجرای معرفت قلمداد بکنه، به همین ترتیب فهم کنه که این فطرت است نه طبیعت، این فطرت است نه عادت، اینا رو باید تفکیک کنه. مقام سوم مقام تیسیر خطاب است از ناحیه شارع، و ابراز و حکم و تفسیر خطاب از ناحیه متشرع. به هر حال حق تعالی حکم را وضع می‌کند، ایصال هم می‌فرماید متن حکم را، به تعبیری انگار بخشنامه و تسلیم مخاطبان می‌کند. قرآن در اختیار ما هست، اما خب می‌تواند این قرآن مثلا به زبان سمبولیک نازل شده باشد، چون که بعضی معتقدن زبان نمادین باشد، شبیه به زبان و ادبیات عرفانی باشه، که بعضی چون این توهم میکنن، و میتواند به زبان محاوری عرفی عقلایی نازل شده باشد. این بحث بسیار مهم نیست که باید شارع متعال و لابد شارع متعال چنین کرده است که تیسیر کرده خطاب را که مخاطب بتواند فهم کند. خب این بحث میبره که به هر حال به زبان و لسان عقلایی این خطاب باید در دسترس مخاطب قرار گرفته باشه که بتونه فهم کنه. اما زبان رمز باشد که نمیتوان درک کرد، نمیتوان فهم کرد اون رو. این هم باز مرحله دیگه است که از سوی تیسیر خطاب از ناحیه شارع، و ابراز حکم و تفسیر خطاب از ناحیه متشرع. متشرع باید تفسیر کرده باشد و فهم کرده باشد، تلقی کرده باشد خطاب را، خطابی رو که از ناحیه حق آمده است و ایصال شده است. ممکنه بله، چون ممکنه، چون این اشاره کردم این نظرات وجود داره، کسی بگه که بله ابلاغ شده، ولی اصولا ابلاغ این چنین است که به یک زبان رمزی و رازناکی ابلاغ شده که هر کسی به چیزی حمل میکند، بحث قرائت پذیری. ما میخوایم اینو سد کنیم که نخیر، خدا متعال خلاف حکمت است که ابلاغ بکنه ولی نه آنچنان که قابل فهم باشد. اونا نمیگن ابلاغ نکرده، میگن خدا متعال جعل حکم کرده و ابلاغ هم کرده، اما متن قرآن زبان دین زبان رمزی است، چند پهلوست، قرائت پذیر است، تعیون معنایی نداره. ما میخوایم بگیم اینجوری نیست، برای تقابل با این در واقع این مرحله رو معتقدیم که باید لسان و ابزارها آنچنان باشد که بتواند دسترسی مخاطب رو فراهم بکنه، ایجاب کنه. جان قرائت پذیری، نه قرائت پذیری نتیجهش پلورالیسم میتونه بشه، ولی خود قرائت پذیری برمیگرده به متن، فهم متن دین، که متن دین سرشت چند پهلو داره، در نتیجه هر کسی تحت تأثیر ذهنیات خودش، پیشفرض‌های خودش، یافته‌های خودش، داشته‌های خودش از متن چیزی درک میکنه و هیچ درکی نسبت به درک دیگه هم رجحان نداره و دین قرائت پذیر است. خب این خیلی عوارض داره. این معنیش این است که معنای متعین نداره متن دینی که اونو باید کشف کنی و این با لامعنایی در واقع جمع میشه و سازگاره، که یه وقتی هم گفتیم بعضی از این آقایون صاحب رساله خیلی به اصطلاح شرایط کافی ندارن و رساله میدن، دیدم یه جایی صحبت کرده بود که یه وقتی روزنامه هم تیتر کردن که بله اسلام قرائت پذیر است، چون نمیدونن اصلا قرائت پذیری یعنی چه، تفاوت فتاوا و اجتهاد یعنی چه، تفاوت این دو رو نمیدونم. ما یه فصلی در کتاب منطق فهمیدین در واقع تفاوت‌های قرائت پذیرنگاری و اجتهادگرایی رو اونجا توضیح دادیم که اینا خیلی اشتباه میکنن، تصور میکنن که یک چیز است. من اینو نزدی یکی از مراجع گله میکردم، میگفتم فلانی یه همچین حرفی زده و توجه نداشته که اینا تفاوت داره. بزرگان فهمیدن بله خب قرائت پذیر است، ولی تا کی باشد که مثلا تفسیر کنه دین رو. دیدم توجه ندارن، چون به هر حال بحثای تازه توجه ندارن که بین اجتهاد و اختلاف فتاوا با مسئله قرائت پذیری که مبانی معرفت شناختی خاص خودشو داره تفاوت هست. ما معتقدیم زبان قرآن زبان هدایت است، هدایت معال است قرآن به تعبیر ما، و حکیمانه است و لسان لسان همون عرف و عقلایی است و قابل فهم است. اونا که میگن قرائت پذیر میگن متن قابل فهم نیست، مثل غزل و حافظ میمونه، هر کی فال میگیره یه چیز خوشش میاد میفهمه، اینطوریه، معنا متعین نداره. این بسیار بسیار مبنای غلط به لحاظ علمی و خطرناک به لحاظ عملی است، و در اون صورت اول نتیجه که میشود گرفت این است که فتوای هیچ فقیهی و مرجعی برای غیر خودش حجت نیست، برای اینکه اون فهم اونه و یک کسی ممکنه جوری بفهمه و در نتیجه اصلا دلیل نداره کسی تقلید کنه، برای اینکه هر فهم هر کسی فهم شخصی اوست و برای غیر حجت نیست. این خیلی مشکل ایجاد میکنه. مرتبه و مقام چهارم مقام امتثال و تطبیق خطاب است. حالا مثلا در اینجا می‌فرمان تنجز، در واقع من دارم از ناحیه حکم خطاب این مقامات رو عرض می‌کنم. بله نتیجهش تنجز است. خب اگر احیانا حکم به این مرتبه رسید و مخاطب این سیر رو طی کرد به مقام تطبیق رسید، این حکم احیانا متنجز است. زمینی که توجه داریم که از تعبیری مثلا تنجز برای این مقام اگر استفاده کنیم، این علل مبنا خواهد بود. یک کسی ممکنه اینجور تعبیر نکنه، یعنی مثلا بر اساس نظریه استعمام، نظریه عدم انحلال، باید گفت که اصلا ما اول منجزه. فرض برای این است که همه حکم راجبشون میگن اصلا بالقوه معنی نداره، حکم راجب همه بالفعل است، منتها اون که عاجزه معذوره. چون نمیگه که در حق عاجز منجز نیست، چیزی به نام مقام تنجز با اینجور مبنای سازگار نیست. حتی اگر خود از امام رضوان الله سلام علیه برای این موضوع هم معتقد باشن، باز ایشون هم تنجز رو هم مطرح بفرمان، ما عرض میکنیم که دیگه تنجز معنی داره. شما که دارید میگید که خطاب که منحل نمیشود که تا بگیم در کسی موردی منجز است در مورد دیگر منجز نیست، که راجع به همه از هم اول که وضع میشود منجزه. منتها شما میفرمایید یعنی خطاب دقیقا به تک تک آدما به نحوه مجموعی به اصطلاح مربوط میشه، منتها در مقام تحقق مثلا عاجزشون قادر نیست، این دیگه عذر دارد. شما نمیفهمید که متنجز نمیشود، نمیشود گفت که متنجز نمیشود، چون میفرمید که خطاب دقیقا به همه اصابت میکنه علی سویه و انحلالی نیست. به هر حال اگر تعبیر میکنیم مقام امتثال، داریم در واقع اون مرحله ای رو که حکمی که از مقام اعتبار آغاز شد طی کرد و الان واصل شده است رو بحث میکنیم، مقام امتثال حکم و تطبیق خطاب بر در واقع صحنه عمل و صف و کف اجرا. تعبیر احراز ابلاغه، یعنی در واقع این بعد گفتیم توضیح دادیم مثلا مطمئن باشد که این وحی است، مطمئن باشد که تعریف نشده است، راجع به سنت سند رو بررسی کنه. بله اینه احراز رو، احراز رو ما به در واقع متن و سند داریم ارجاع میدیم، مدرک حکم داریم ارجاع میدیم، و مسئله سوم، مرحله سوم رو تفسیر و تفسیر رو به حیث معرفت شناختی و دلالت داریم ارجاع میدیم. و مرحله چهارم مقام امتثال، فرض بر این است که اعتبار در محضر ساعت الهی شده، ایصال هم شده، الان کاملا فهمم کردیم، حالا میخوام اجرا کنیم. مقام چهارم این مقام میشه. در چه مقام چهارم به مقام تطبیق و اجرا مربوطه، مقام دوم به مقام احراز مدارک حکمه، مقام سوم به مقام فهم ابراز مدارک حکمه. بله دیگه، بله دیگه، بله زرز کردم علال مبنا خواهد بود. یعنی یک کسی اگر اینجور قائل بشود که می شود که حکم اعتبار شود، جعل صورت بپذیرد و بالقوه باشد در حق همه، تا بعد ببینیم کی شرایط شده داره که در حق او تنجز پیدا کنی، یا در چه شرایطی میتواند منجز شود. اون یه الان مبناست و عرض میکنیم فهم ما این است که بر مبنای استمام این مثلا نمیشه، با اینکه وقتی ایشون بفرماد که اصلا شرایط دخیل نیست، عجز و قدرت دخیل نیست، که نسبت به همه خطاب مساویست، برابر است، و اینجور نیست که بگیم منحل میشه حسب هر فرد یه وضع پیدا میکنه، نسبت به کسی منجز میشه کسی منجز نمیشه، در شرایط منجز است در شرایط منجز نیست، چون قائل به عدم انحلال هم دیگه. میفرمان نه خیر، حکم میاد به اصطلاح اون موقع میگفتیم نه آنچنان که بگیم مثل بمب خوشه‌ایه که پخش بشه، الان به کسی حسابت کنه به کسی حسابت نکنه، نه خیر، این دقیقا به همه حسابت میکنه. و ایشون اصرار دارن بفرمان که عاجز هم مکلفه، منتها چون عذر داره نمیتونه، معاقب نیست. میفرمان فعلیت داره اصلا، نه اصلاشون میگن فعلیت داره دیگه، یعنی بله دیگه، راجب عاجز هم حکم فعلیست، برای همین میفرماد که ترتب معنی نداره، برای اینکه هر دو فعلیه. یعنی چی؟ یکی رو بر دیگری ترجیح بدیم. اگر ما حکم و خطاب مثلا اهم رو گذاشتیم خطاب مهم رو عقد کردیم، ایشون میگه اشکال نداره. چرا؟ میگه برای اینکه من هر دو خطاب بالفعل بوده، من اهم رو گذاشتم که یه بالفعل بود، مهم رو گرفتم که یه بالفعل دیگه بود، من یه بالفعل عمل کردم. حالا اینکه اهم رو رها کردم شاید به خاطر اهمیت یک گوشمالی بهم بدن، ولی نمیگن آقا چون در براس ترتب وقتی اهم هست اصلا مهم منجز نمیشه، بالفعل نمیشه. خب براس این مبنای استمام دیگه طبقه بندی که به منجز و غیر منجز معنی نخواهد داشت، لذا اون طبقه بندی و سیر رو ما عرض میکنیم به اصطلاح محل تأمل است که از شد موقع مطرح شد این بحث. علی حال ما الان پیشنهادمون اینه دیگه، میخواییم خود تقسیم رو بعداً عرض کنیم، امروزی رو دارن نمیرسیم. پیشنهاد مشخص ما این است که ما بر اساس این منطق که حکم و خطاب شرعی دارای مقاماتی است و اگر این رو پذیرفتیم اون وقت اون تقسیماتی که آقایون میکنن بیان که اشاره کنن یا شاید هم چندان روی این قصه تأمل نشده باشد، اون تقسیمات هر کدوم به یکی از این مقامات میخوره. وقتی میگیم حکم واقعی و ظاهری، برمیگرد به مقام ابراز. ما یا تونستیم حکم واقعی رو کشف کنیم تکلیف اون میشه، اما در حق کسی که حکم واقعی به حکم واقعی دسترسی نداره اصول عملی اجرا میکنه یه حکم دیگری دستگیرش میشود. وقتی میگیم حکم واقعی و ظاهری، این تقسیم در واقع تقسیم در مقام اعتبار نمیشود گفت اصالتا هست، تقسیم در مقام تنجز نیست. این تقسیم مربوط میشود به اونجایی که ما آیا کدوم اینا را کشف کنیم. اگر به حکم واقعی در مقام معرفت نتونستیم معرفت حاصل کنیم، در واقع بحث ابرازه، اون موقع خب حکم ظاهری تکلیف ما میشود و اینا میشوند مقابل هم و این در واقع به این نقطه باز میگرده و همینطور سایر تقسیماتی که گفتن. ما میخواییم در واقع این مجموعه تقسیمات رو با این منطق یک صورتبندی در واقع دقیق بکنیم که به این ترتیب زمینیم که هر تقسیم جای خودش می نشیند و مبنای تقسیم معلوم می شود و مقسم یا نقطه تقسیم روشن می شود. در این حال بسا وقتی ساختارمند با بحث مواجه می شیم کامل و احیانا جامع و مانع هم می شود. با همیشه عرض می کنیم که با هر مبحثی خوب ابتداءً روش شناسی بحث رو روشن بکنیم. با چه روشی باید این کار کرد؟ ما الان داریم منطق و روش پیشنهاد میکنیم، میگیم منطق و روش شناسی تقسیم اینه، باید بررسی منطق تقسیم کنیم. وقتی مبتنی بر منطق شد، ساختارمند شد، به اصطلاح امروزی ما ساختارگرا هستیم، ساختارمند شد، هم اون چه به دست میاد چون مبتنی بر یه منطق معینیه حتما به اصطلاح جامع مانه خواهد بود، یعنی این ساختار به ما کمک میکنه همه اقسامو ببینیم، و مانع خواهد بود که اون چه که جز نیست وارد نشه و از چارچوبه ما و تقسیمات ما خارج شه. این به اصطلاح منطق و روش شناسی است که با عرض میکنیم. حالا انشاءالله بعد برسیم بر تطبیق و حالا میشود این بحث رو مفصل وارد شد که خیلی طولانی خواهد شد، یعنی خیلی دست کم بگیریم تا پایان امسال رو اگر بخوایم بر مبنای تقسیمات بریم جلو ممکن طول بکشه، ممکن هم از به صرف همین ارائه این تقسیمات برگردیم همون رویه‌ای که در منابع اصولی طی می‌شود، منتها دیگه باید تطبیق بدیم و احیانا بعضی مواردی که مطرح نشده رو اینجا مبانیش رو چون آوردیم اون موارد هم اضافه کنیم و بحث کنیم انشاءالله. صلی الله علی محمد.